خب ولی شبیه این آقای طباطبایی میارن، ولی من نمیفهمم. من حقیقتش این استدلال هم درست نفهمیدم، خیلی روشن نیست برای من. شبیه همین آقای طباطبایی داره که وجود رابط بین دو چیزی اینو اتحاد بین اونا میاره و عرض با جوهر با وجود رابط با هم پیوند دارن، پس عرض یه همچه حالتی دارن شبیه اینو. ولی من حقیقتش نمیفهمم، یعنی مقدماتش برام روشن نیست که بتونم تصدیق بکنم. نمیتونم من بگم اشتباسا مبهم است برام. گفتم که من هم نگفتم، گفتم مولا صدرا تو مبدا و مواد، گفتم یه عبارتی داره تو مبدا و مواد که سبز واریزش نرمون خدا من پیدا نکردم. اونجا همینه میگه از قول مولا صدرا، که مولا صدرا میگه که این مالی اونست که یه جسم دیگری باشه غیر از این، تو خود جسمش گفتم چف شدن به همین کس دیگه وزن نمیخواد که. بله این مقدمه آخری که ایشون آورد برای اینکه حالت سوم را که ما به هل وجود ما من هل وجودم از رد کنه، به نظر میاد این اینقدر مسجل نیست، چون ایشون تکیه کرده است برای اینکه حتما باید رابطه واسطه باشه جسمش برای این اثر و نمیتونه واسطه برای خودش باشد، واسطه برای دیگری میتونه باشه، پس خودش نمیتونه اثر خودش بذاره. مولا صدرا میگه که این واسطه بودنش برای دیگری است، برای خودش جاسه با اون یه جان، حتی دو تا محلم نیستن، نزدیکم نیستن، اصلا با هم دیگه هم یه اشاره حسی به هر دو تاشون اشاره میکنه. همینطور هم هست، یعنی این چیزی که ایشون باش حالت سوم رد کردن خیلی نمیشه روش تکیه کرد. خب من عبارت عربی ایشون را نمیخونم، میرم سر مشکلات. ببینین ما الان این سه دیدگاه را آشنا شدیم، حالا میخوام مشکلاتش چیه. سه تا مشکل اینجا وجود داره. مشکل اول مسئله مقدار است با جسم. میدونین مقدار وقت که میگن کمیت متصل میگن، کمیت اگر منفصل باشه بهش میگن عدد، اگر متصل باشه بهش میگن مقدار. متصل هم یا پای داره که قدما بهش میگن قار، یا غیر پای داره که بهش میگن غیر قار. کمیت متصل غیر قار یا ناپایدار یا سیال همون زمانه، و پایدارش عبارت است از خط و سطح و حد. بس خط کمیت متصل یه بودی، سطح کمیت متصل دو بودی، و حد کمیت متصل سه بودی. اینا هر یک از نوره عرض میدنستن. حالا خط آرزه سطح میشود، نهایت سطح همیشه خطه. نه یه خط ما توی سطح بکشیمون اصلا خط نمیدوننده، یعنی وقتی سطح ها بریدی اون لبش خطه است، اون خط که اونو میگن اینه میگن، یعنی پایان سطح. پس خط آرزه سطح میشود، سطح آرزه حجم میشود، حجم آرزه جسم میشود. یعنی ما چهار تا عرض داریم، سه تا عرض داریم و سه تا معروض، خط بر سطح، سطح بر حجم، حجم بر جسم. این چیزیست که قدما تصویر میکردن. حالا ما رو همین تصویر میخوام بریم جلو که فعلا کار نداریم به صحت سقمش تا برسیم آخر ببینیم چی تو میشه. خط سطح شما اینجا باش کار نداریم، اونی که باش کار داریم حجم است و جسم. حجم کمیت متصل سه بعدیه که بهش جسم تعلیمی هم میگوین، و جسم که بهش جسم طبیعی میگن، همین جسمی که ما بهش میگیم جسم، اینم با سه بعدیه تعریفش نیست. جوهرون یمکن ام یفرز فیه خطوطون متقاطعتون علی قوائم، جوهریست که می شود در آن از یک نقطه سه خط متقاطع عمود بر هم رسم کرد، فرض کرد درش. یعنی از هر طرف شما می ریم ادامه داره. خب پس ما با دو تا شیء ممتد سه بودی سرکار داریم، یکی جسم تعلیمی یا حد، یکی جسم طبیعی که همون جسمی است که باش سر کار داریم. وقت میدونین هر جسمی هم حجمی داره بی استثنا، یا حجمی داره دیگه، جسم بی حجم که نداری، همطور که حجم بی جسم هم نداری. خب لازمه یه این حجم نیست که شما در هر جسم دو تا ممتد سه بودی داشته باشی، یعنی دو تا سه بودی متداخل تو هم فرو رفته داشته باشی. اگر ما اینو قبول کنیم که حتما ناوجود مقایر میخوان، این میشه نتیجه. پس ما الان مشکلات دیدگاه مقایرت وجودی داریم میگویم. ما مشکلات چی میگویم؟ من باید اول میگفتم ما دو تا دیدگاه داشتیم، مقایرت وجودی، اتحاد وجودی. شأنیت هم یه شعبه از دیدگاه مقایرت بود. ما فعلا اشکالات مقایرت وجودی میگویم. اولین اشکالش تو مقدار ناگیر میکنه، تو حجم. حجم یه ممتد سه بعدی است. جسمم که معروض حجمه یه ممتد سه بعدی. لازمش این داره نیست که دو تا امتداد تو هم تداخل کرده باشن و اینو محال میدونن. خب جالب اینست که خود ابن سینا به این توجه داشته و خودش از کساییه که اینجا گفته فکر نکنیم ما دو تا امتداد سه بعدی داریم، ما یه امتداد سه بعدی داریم، منتش به یه اعتبار بهش میگم جسم، به یه اعتبار بهش میگم حجم. حالا من این قسمت یه مقداری اینجا مفصل تر رو بردم با همون طور تفصیل میگم. اولا چرا میگن که چرا اینا قائل شدن جسم و حجم دو تا چیزن نه یه چیز؟ چه دلیلی دارن؟ میگن که خب بهترین دلیل بر مقایرت دو تا چیز نیست که بشه یکیش نگرداره یکیش بین بره. هرگاه شما دو تا نمیدونین الف و به دو تا مفهومن تو ذهن شما و در خارج یه واقعیتن یا نه تو خارج هم مثل تو ذهن دوتان، ببینین آیا میشود در خارج یکشن نگردش یکشن بین برد یا نه. اگر میشه اینا دوتان یکی باشن یا هر دوتا باید باشن یا هر دوتا از بین برن، و اینا میگن امکانی این هست. چرا؟ حالا اینا مثال هایی که میزنن میگن که مثلا یه جسم طبیعی واحد را شما میشه خودش خودش باشه در حال که حجمش عوض میشه یه حجم دیگه میشه. خودش همون شخص قبلی است ولی حجمش رفت یه حجم گذاشت اومد. مثلا چی؟ حالا شما باز این دیدگاه جدید را بزنین کنار، دیدگاهی که مولکولی اتم فکر میکنه اصلا اینا دیگه نمیشه فهمید باش. شما بیان رو دیدگاه خودشون ببینین، حالا بعد خواستیم با دیدگاه جدید تطبیقش بکنین. رو دیدگاه خودشون یه لیوان آب یه جسم واحده، نه اینکه مجموعه اجسام ریز ریزی باشن که بغل هم قرار، یه جسم واحده، یه پارت متصله. خب این لیوان آبا که توی استوانه است میریزین فرسین توی مکعب، شکل مکعب به خودش میگه، میگن این جسم همون جسم است اما حجمش عوض شد. ممکن است کن حجمش مساوی با حالا است، اگه اون وقت یه لیتر بود حالا یه لیتر است، تو کره هم بریزی یه لیتر است، هیچ وقت کم زیاد نمیشه. مساوی غیر شخصه، مساوی این حجم مساوی اون حجم است. وقتی ما میگم یعنی اندازش برابر اونه، خود حجم یعنی وقتی شما یه طول یه عرض یه عمق در نظر میگیرین به محض اینکه یه چیزی رو کم و زیاد بکنین حجم عوض شده. توجه فرمایید. پس شما وقتی که این توی لیوان آب است به صورت یه استوانه میریزین توی مکعب، شخص حجمی که تو آب قبلی بود از دیدگاه اینا از بین رفت، یه شخص دیگر می طبق تعریفی که برای حجم کمیت بکنن واقعا از بین میره، یه شخص دیگری الان داشت. منتش این دو تا شخص اندازشون یکیه، یعنی دو تاشون یه لیترن مثلا فرض کنین، یه لیترن یعنی مساویان، نه اینکه خود شخص هم همون شخصه. مثل اینکه من میگم که این مثلا نیم متر است این هم نیم متر است، این معنیش اینست که این دو تا یکی هن که امتدادون و امتداد این یکی است، که این یه امتداد دیگه است مال اینجا است، اون هم امتدادش مال خودشه، اما مساویان دو تا نیم متر هن. یعنی تحت یه نوع قرار میگیرن، مصداق یه نوع هن. اونجا هم همین حالت داره. وقتی میگم این یه لیتر اون یه لیتر، یعنی دو تاشون مصداق یه لیترن، اما شخص اون اولی رفت شخص دوم اومه. پس شما تونستین جسم طبیعی یا شخصش رو نگهدارین، حجمش رو عوض کنین. این دلیلی است که اینا میارن برای این کار. خب حالا حالا میگم به همین میخوام برسیم، حالا به همین میخوام برسیم. یعنی الان ما شروع کردیم به این که اصلا چرا اینا دوتا گرفتن. حالا بریم جلو. خب پس ببینید این دلیل اگه تمام باشه اقتضا میکنه که واقعا دو تا ممتد سه بودی باشن متداخل شده. حالا قبل از اینکه بریم سر چیز بگم، اولا این دلیل با حرف مولا صدر تام نیست. خود ایشون میگه اذا تبدل مقدارون علی ماده جسمیت چند شمعه، شمعه یعنی موم، اگر که مقدار یه ماده جسمی مثل موم عوض بشه متبدل بشه کان تبدل هو ما تبدل الجسمیه ولا یقده تبدل الجسمیه فی بقای الموضوع الجسمانی به شخصه. خب اینه بزنین عبارتی کنار بزنین من یه چیز دیگه بگم. تو از نظر خود مولا صدرا ببینین وقتی این استدلال تمومه استدلال که ما واقعا بتونیم نشون بدیم شخص جسم قبلی باقیست ولی چند حجمش عوض شد، ولی شما هر چت جوهریه که بگیرین یعنی شخص جسم قبلی باقی نیست، اون شخص معدوم شد، یه شخص گذشت گرفته است منتش. این دو تا شخص مقاطعه جسم ممتد سیاله، یعنی شما وقتی که به حرکت جوهر قائل بشین هیچ چیز از آن قبل به شخصه باقی نیست، همطور که حجم عوض شده است خود شخص جسم هم عوض شده. پس این با نظر قدمای استدلال را باید آورد و الا با نظر مولا صدرا اینطور نیست. خب این نکته را داشته باشین. پس این استدلال خیلی تام نیست، توجه فرمان. حالا اینجا یه سوال پیش میاد، همون سوال که ما چی تو میتونیم قبول کنیم که دوتا امتداد متداخل باشن. بله عبارتش نسا چه اشکالی پیش میاد، میگن اشکالی چه پیش میاد اینست، بذارم من نزبش بخونم. اینجاست که پرسشی رخ می نماید، آیا در هر جسمی به سبب اینکه حجم دارد صفحه 69 دو ممتد سه بودی یافت می شود ممتدی سه بودی که حال است و عرض به نام جسم تعلیمی یا حجم و ممتد سه بودی دیگری که محل است و جوهر به نام جسم طبیعی؟ میگن نه. میگم چرا؟ میگن امتداد ماهیت نوعیه واحدی است. خب اگر بنامشد ما یه امتداد جوهری داشته باشیم، یه امتداد عرضی لازم میشه، یه ماهیت نوعیه واحد، این هم مصداق جوهری داشته باشد هم مصداق عرضی، و اینا محال میدونند. زیرا اگر چنین باشد لازم میآید امتداد با اینکه یک حقیقت و یک ماهیت نوعیه است در جایی عرض باشد در جای دیگری جوهر. به بیان دقیق تر لازم میاد بعضی از افراد این ماهیت نوعی عرض باشن برخی دیگر جوهر، که اینا همشون محال میدونن. احدها ای احد الاقوال انه عرض متصل و یکون اتصاله، یکی از اقوالی که تو اینجا گفتن که حجم عرض است یا عرض متصل و یکون اتصاله غیر اتصال جوهر الممتد، اتصالش هم غیر اتصال چه جنگن یعنی امتدادا. ببینید ما اتصال یه وقت معنای به هم چسبوندن میگن، اون اتصال ها اینجا نمیگن دا. اتصال یعنی کشدار بودن، ادامه داشتن، یه چیزی که جمع نیست، ممتد است، گسترده است، نمیشن اتصال. ما الان اینا مثلا ما میگم فرض نیست، ما میگم الان این دو تا به هم متصلن یعنی به هم چسبیدن، اینا نمیخوان بگن. خود اینا در نظر بگیریم که یه پارچه باشه چی هم به هم نچسب نمیشن، اما میبینی امتداد داره، جمع نیست مثل نقطه. اتصال به این معناست، ما تو کمیت که میرسیم چهار معنا داره اتصال و اونجا تعیین میکنیم. حالا اینجا فعل جمله گفتم، اتصال را شما نگیرین یعنی به هم چسبوندن، اینو نمیخوام بگم، یعنی این گسترده بودن و امتداد داشتن. یکی از اقوال نیست که عرض یه امتداد است، شاید به متصل میگفتن ممتد بهتر بود، و یکونو اتصاله و امتدادش غیر امتداد جوهر ممتد است. فعلا هازا یکونو فعل جسم متصلان، پس باید قبول کنیم که در جسم، در هر جسمی دو تا امر ممتد متصل داره. احد ها صورت جوهریه، یکی اون صورت جسمیه جوهری است، ولی آخر صفت عرضی هم، یکی هم حجم. لکن نه متحدتون فی الوضع و اشاره لفظی هم، این دو تان اما طوری هم به هر یک اشاره میکنیم، به دیگری هم اشاره کرده، هر جا اون هست اون هم هست، یعنی تداخل. ولا یخفا فساده هم، مخفی نیست که این درست نیست. لورود سالس الاشکالات علیه. برای اینکه اشکال سوم که قبلا شیخ اشراق چرس بر این وارد میشد به این نظر، اون اشکال چیه؟ کون و ماهیت نوعیت واحده مختلفتون بالجوهریت والعرضیه. اینا رو تو متن اسوار قبلش اومده، اسم ما این اضافه کردیم. بنابراین در هر جسمی حقیقتا و به ذات بیش از یک، پس اینا باید قبول کنیم ما بیش از یک امتداد، یه اتصالی امتداد توی جسم نداریم، با اینکه حجم داره، با اینکه جسم صورت جسمی هم داره، هر دوتا ممتدن، اما یه امتداد داره. حالا اینا چطور توضیح کنیم؟ دوتا چیز یه امتداد، دوتا ماهیت نوعیه که هر دوتا هم از نوعی امتدادن، در خارج وجودشون یه وجود امتدادی داریم، نه دوتا وجود امتدادی. نشتو باید حلش کرد. اینجاست که گفتن چند تا قول اومده. قولی که یکی از قول در صورت اول جسم، بله خب، حالا بنابراین در هر جسمی حقیقتا و به ذات بیش از یک امر ممتد سبود یاف نمی شود. حال این امر یا همان حجم جسم است یا خود جسم، یعنی آنچه حقیقتا و به ذات در جهات سگانه گسترده شده است، یا جسم تعلیمی است یا جسم طبیعی، نه که هر دوتا دیگه اینطور باشن، تو خارج یه چیزی گسترده داری. خب حالا اگر بگم اون در واقع حجم گسترده است نه صورت جسمیه، میگن نم قابل قبول نی. ابن سینا میگه اگر چیزی خود به خود گستردگی نداشته باشه، نمیشه که محله یه چیزی گسترده واقع بشه. شما نمیشه نقطه را یه خط آرزش بکنید وقت نقطه بشه پهن، امکان نداره. میگه اگر چیز در ذات خودش متصل نباشی، این نمیتواند با اتصال عرضی متصل بشه. به این تعبیر بگم اگر چیزی فی حد ذاته ممتد گسترده نباشه، نمیشه با امتداد عرضی اونو گستردش کرد. همه هم ازش قبول کردن چیزی که خود به خود ممتد نیست، نمیشه امتداد عارضش بشه بشه ممتد. خب پس چه قبل که شما بیایم بگون که حجم ممتده، جسم طبیعی ممتد نیست و حجم عارض شد اونم ممتد شد، یعنی این که اصلش قابل قبول نیست. خب استدلال خیلی قویه. حالا دانشنامه علایه چیز میکنه، شما اصلا این تصوری هم چیزی هم میتونیم بکنیم که چی؟ تقریبا میگن به خیلی جاوه، تقریبا میگن، میگن مثلا سفیده به سف... مثلا جسم میگن بلعرز سفیده است، خود سفیدی به ذات سفیده است، تقریبا این تو همه جا میگن. ولی تو اینجا خیلی روشن است، یعنی تو امتداد که میگن خیلی بحث روشن میشه. یعنی مثلا یه نقطه را شما بیان یه کار بکنید که فی حد ذاته هیچ گستردگی نداره، کار بکنید با عارض بکنید گستردگی یا چه گسترده بشه، نه محال میدونن. ببینید پس در صورت اول جسم طبیعی حقیقتا و به ذات فاقد امتداد خواهد بود، بلکه بهتر است بگوییم صورت جسمی موجود در جسم طبیعی فاقد امتداد خواهد بود. اصل جسم طبیعی هم به صورت برخ به خاطر هیولاش که امتداد نداره، به خاطر صورت جسمیش داره. پس حرف رو بزنیم تو صورت جسمی ببریم، بگوییم در حقیقت صورت جسمی امتداد نداره، حجم امتداد داره، حجم عارض صورت جسمی شده، پس به این تبع اون مادر میگم ممتده، زیرا طبیعی جسم طبیعی امتدادش را وام داره صورت جسمی خود است. پس فقدان امتداد در جسم طبیعی جز به معنای فقدان امتداد در صورت جسمی آن نیست. خب در یک کلام در این فرض جسم تعلیمی حقیقتا و به ذات ممتد و صورت جسمی مجازن و بالعرض، فیلسفا اینو محال میدونن، ثانیه ها شق حالت دوم نیست که بگون انه متصل به ذات، جسم تعلیمی متصل به ذات ممتد به ذاته، و یکونو بهی ممتدیت الجسم طبیعی بالعرض، جسم طبیعی بالعرض ممتد است به واسطه اون چه عارضش شده. و هذا مردودون به ما علمت ان الجسم فی مرتبه ماهیتهی متصلون، چون دانستی که جسم در مرتبه ماهیتش متصل است. و علمت بالبرهان انه لولا الاتصال الجوهری فی الموجودات، اگر خود اتصال جوهری تو موجودات نبود، لما سهل شیء من الاشیاء الموجوده صفت الوحدت الاتصالیه، نمیشد با عارض شدن اون ممتد بشن. و لما صدق علی شیء حمل المتصل، مفهوم متصل بر هیچ شیء صدق نمیکنه، لا بالذات ولا بالعرض. یه نکته یه بگم توابعیشون که الان تیز کردم. ببینید تو جسم که میگون جسم سفید نیست فی حد ذاته، اما سفیده آرزش میشه. حالا بعد که آرز شده یا میگم جسم سفیده است به ذات یا میگم بل عرز نشه، یه مهم نیست. معمولا فیلسوف میگم بل عرز نه به ذات، ولی آرز میشه. حالا شما حتی اینجا فرقی که اینجا که ما الان داشتیم بحث میکردیم تو اتصال با سفیدینه، تو اتصال حتی آرز هم نمیشه. یعنی شما اول باید اون نقطه ای را یه خط برش آرز میکنیم، اون وقت نوبت به این میشه که حالا بگم نقطه متصله بالعرض است متصله به ذات. میگن اصلا آرز نمیشه تا این حرفا بیاد. ما اول باید خودش پند باشه مصف گسترده تا این شیء پند روش بتونه آرز بشه. وقتی نیست تو میتونی آرزمون بکنی، ولی تو اونجا میگن چرا آرز میشه ولی آرز شدن این باعث نمیشه که اون سفیده به ذات بشه. این فرق داره دار. حالا این شقم یه شق. بنابراین فرض دوم درست است. یعنی ما بگویم صورت جسمیه واقعا حقیقتا و به ذات اتصال داره، یعنی واقعا گسترده و حجم به واسطه صورت جسمیه متصل است بالعرض و المجاد. خب این معنیش چی میگن؟ میشه میگن معنیش دقیقا اینه سو دقیقه که بخوای بگونه. یعنی ما یه اتصال در خارج داریم، یه امر ممتده متصل گسترده در خارج داریم. اینا به دو اعتبار دوتا مفهوم ازش میگیریم. یه وقت اینا غیر متعین لحاظ میکنیم، بهش میگم جسم طبیعی و صورت جسمیه. یه وقت متعین لحاظ میکنیم، بهش میگم حجم یا جسم تعلیمی. پس بعد و تعین و ابهام دوتا چیز نیست که اضافه بکنن، دوتا اعتبار است که ما میکنیم. یعنی شما وقتی که میگون این جسم و اون جسم، این اجسام را، این سه بودیه را متعین در نظر نگرفتیم. ببینید به یه چیزی دو سانتی ما میگم جسم، به یه چیزی یه میلیارد کیلومتری هم میگم جسم. هیچ فرق تو جسمیتشون فرق نمیکنه. هیچ جسمیت اون با جسمیت اون هیچ فرق نمیکنه. تو چیشون فرق میکنه؟ تو بزرگی یا کوچیکی؟ بزرگی یا کوچیکی در تو حجم، حجمشون فرق میکنه. یعنی اگر شما کاری به تعین نداشته باشی، فقط جسمیت هم یه امتداد لحاظ کنی و انداز، یعنی تعین امتداد را کار نداشته باشی، بهش میگو جسم، جسم طبیعی. و اگر تعینات را کار داشته باشی که بزرگ و کوچیکی با این تعینات میاد، جسم به ماهو و جسم، این جسم به ماهو و جسم، نه از اون جسم به ماهو و جسم، کوچیکتر است نه بزرگتر. بله جسم به ماهو و متعینون، اونم به ماهو و متعینون، وقت اون بزرگتر میشه این کوچیکتر. پس جسم را، این ممتد سبودی خارجی را اگر به ماهو و هو لحاظ کنی میشه جسم طبیعی و صورت جسمی. اگر به ما هو متعینون لحاظ کنی که قابل اندازه گیری یا کوچیکی یا بزرگی یا این حرفا باشه، وقت بهشمون جسم تعلیمی. این چیزی است که ابن سینا پذیرفته. بله در خارج یکی بیشتر نیست. خب بله ما هم نمیخوایم نقص بکنه، ما داریم شما یادتون رفت ما کجاییم. ما دیدگاه رو گفتیم، بله میخوایم بگم دیدگاه با چه نقضایی رو بروه. بله حالا هم نمیخواستم توضیح بدم. این اشکال توش پیش میاد که خب آخه چی تو پس یه چیز به اعتبار تعین عرض باشه، به اعتبار عدم تعین جوهر باشه، اینه که دوتا معقولن دوتا ماهیتن. این حرفا یه اشکال خوبیه. ما اینجا یه کمی ادامه دادیم به همین اشکال هم پرداختیم، ولی بعد من الان به نظرم میاد اینا دیگه ادامه ندیم چون مربوط به بحث ما نیست. چرا؟ ما بحث کمیت رو که مطرح میکنیم دوباره جسم تعلیمی مطرح خواهیم کرد و اونجا مفصل به این میپردازیم. یعنی به همین اشکالات چه جوابایی دادن داد، چی تو حال باید جمع کرد و اصلا آخر کار جمع بشه و هست یا نیست این هست. پس بنابراین دیگه اینجا ما ادامه نمیدیم. میگم در ادامش من الان دوباره اشکال کردم پرسش پاسخی و اکنون اینجا چیز کنم، ولی اینو من دیگه اینجا ادامه نمیدم برای اینکه به بحث مربوط ما فعل مربوط، یعنی برای اینکه بعد مفصلش میاد. خب بعد مولا صدرا میگه ما میگم تفاوتشون به تعین و ابهامه. فکر نکنیم میگم که جسم تعلیمی تعین جسم طبیعی است، یعنی جسم طبیعی یه چیزی است اون تعینش رو میگویم نه، یه چیز داریم متعیننش رو میگویم جسم طبیعی، مبهمنش رو میگویم جسم تعلیمی، نه یه چیزی داریم خودش رو میگویم جسم طبیعی، تعینش رو میگویم جسم تعلیمی. نه، اینه یادمون باشه، تعین جسم طبیعی یعنی میگویم خود همون امتداد سه بعدی را اگه مبهمه اعتبار کنیم بهش میگویم جسم طبیعی، متعین چیز بکنیم میگویم جسم تعلیمی. چی؟ چرا همون شبیه همون میشه؟
خب بعد اونو که قبول نداشتن گفتن قابل صدقه، جسم هم جسم تقریبا قابل صدقه بعد اجسامه، یعنی ایلالات اونجا اینجا وارد میشه؟
نه نه، ببینیم ابهام که اینجا داریم میگویم، اونجا چه شما داریم میگویم، در واقع میخوایم کلی ها توضیح کنیم، ما این داریم میخوایم کلی ها توضیح کنیم، میخوایم ببینیم یه امتداد سه بعدیه، از یه طرف بهش میگویم که جسم طبیعی، همین امتداد سه بعدی از طرف میگویم بهش جسم تعلیمی و حج، میخوایم ببینیم تفاوت اینا چی چیه، آیا دوتان یا یکیه، و اگر یکیان چطوره چی پس ما دوتا مفهوم گرفتیم. میخوام بگم که جسم تعلیمیه را یه وقت شما جسم طبیعیه را اون سه بعدی خارجی، بالاخره در خارجی ها اینقدرست یا اینقدرست یا اینقدرست یا کوچیکست بزرگست نه، ولی یه وقت شما طوری لحاظ میکنین که کوچیکی یا بزرگی دخالت در مفهومی که انتظار کرده نداره، نمیگن جسم طبیعی لحاظ کرده، یه وقت میگن دخالت داره، اونجا میگن جسم تعلیمی لحاظ کرده، توجه فرمون، این خیلی با اون مرتبط نمیشه، این ابهام تعین به این معنا، یعنی شما این طوری لحاظ کرده این که اصلا این تعینات خراب نمی کنه اون ملحوظ شما را، یه وقت نه با این تعینات لحاظ میکنه. حالا میگن فهین ایذن اما ان یراد بالجسم الطبیعی نفس و تعین امتداد الجسم و تحدد انبساطه ای فی الجهاد، خود اون تعینه یه وقت میگویم میگن فلزم ان لا یکنم مقوله الکم، دیگه این که از مقوله کم نمیشه، و اما ان یراد بهی از صورت الجسمی مأخوذتن مع تعین المذکور مهیستن به حیثیت المذکوره فکان له اتصال به ذات لا به امر خارج من ذاته من بل من جهت اشتمال ذاته علی صورت الجسمیه. میگن اینجا در واقع وقتی میگن جسم تعلیمی یعنی جسم طبیعی یا توش به کار گرفتن، یعنی جسم تعلیمی همان جسم طبیعی است که متعینا لحاظ کرده، پس خود جسم تعلیمی میشه جزئی از جسم طبیعی، ببخشید عکسش میگم جسم طبیعی میشه جزئی از جسم تعلیمی چون همان را متعین لحاظ کرده، جسم طبیعی که لحاظ میکنی تعین اعتبار نمیکنی، جسم طبیعی که لحاظ میکنی همون جسم طبیعی را متعینا لحاظش کرده، پس این میشه جزئی از اون. ببینید فکان له اتصال به ذات، برای جسم تعلیمی اتصال به ذاتی هست نه به امر خارج من ذاته، چرا؟ بل من جهت اجتمال ذاته از صورت الجسمه، تو صورت جسمیه که ذات هم ممتد بود و صورت جسمی هم شد جزئی از جسم تعلیمی، چون جسم تعلیمی همین صورت جسمیه است که متعینا لحاظش کرده نه چیز دیگری باشه، پس اونم شد ممتد به ذات، دوتا ممتد به ذات شدن تو ذهن اما تو خارجی امتداد بیشتر نی و یوش بله و یوش به ان یکون هذا هو الذی اختاره المحققون، به نظر میاد همین است که محققای از فیلسوفا قبول کردن و یوافقه کلام الشیخ فی الشفا و تعلیقات و کلام تلمیذه فی التحصیل، وقتی این دست اون اشکال شما میاد از این به بعد که من مطرح کردم پاسختم اینا فعلا ما مطرحش نمی کنیم مالی بعد. خب نتیجه این که در عرضی مانند مقوله کمیت با دو نظریه ناسازگار روبرویی، یکی لزوم مغایرت وجودی عرض خارجی و جوهری که موضوع آنه، چون ما فرض کردیم که دیدگاه مغایرت رو داریم نقدش میکنیم، تو دیدگاه مغایرت عرض و موضوع دو تا شیء هست به منزله معیاری برای عرض بودن، و دیگری اتحاد وجودی جسم تعلیمی که بنابر فرض عرض خارجی است با صورت جسمیه و جسم طبیعی که موضوع آنست، ما گفتیم با یه وجود در خارج موجود میشن، همون وجود جسم تعلیمی ها. شما متعین کلاس میگم جسم طبیعی یا میگم تعلیمی، خب این الان نقض دیدگاهشون شد و این مسئله مهمه واقعا، یعنی انقدر ملا صدر رو این بحث کرده تو تعلیقات شفا که یه طور درستش کنه. این یه مشکل. مشکل دوم، پس داریم یادتون باشه مشکلات دیدگاه مغایرت میگم. این یه مشکل. مشکل دوم تو استعداد پیش میاد. ما میگم این چیز مستعده اون چیزه. اون ساعت هم توضیح دادم استعداد یعنی چی. استعداد چی میگن؟ یعنی استعداد خاص منظوره. این الان فقط استعداد خاکستر شدن یا خمیر شدن داره یا اسید بره تبدیل به یه چیز بشه، ولی دیگه استعداد نداره بشه یه مرغ، بشه یه پرنده. این استعداد خاصه میگم. حرف نیست که این استعداد چی چیست ماهیتش. یه دگوی گفتن کیفیته. اشکالی به این قول وارد، این قول با این اشکالی که ما میخواییم الان بگم وارد چیز نیست، مواجه نیست. یه عده گفتن اضافه، اینم مشکل نداره. یه عده گفتن کیفیت ذات اضافه، اینم مشکل نداره. مشکل یعنی با مغایرت، دیدگاه مغایرت مشکل نداره، ممکنه یه چه اشکالای دیگه بکنه، ولی با دیدگاه مغایرت وجودی عرض و جوهر این دونه مشکل پیدا میکنه. اونی چه اشکال پیدا میکنه؟ قول آقای طباطبایی است. آقای طباطبایی میگن که شما چه رابطه بین حجم و جسم طبیعی قائلی؟ دوتا امتداد، چه نمیتونی یکی توی یکی دیگه داخل شده است؟ یه امتداد است. متعین لحاظ بکنیم میگن حجم، مبهم لحاظ بکنیم میگن جسم. میگن این همین بین هیولا و استعداد خاص برقراره. هیولا جوهره، استعداد خاص عرض است و کیفیت. مثل این که اونجا جسم طبیعی جوهره و کم چیز حجم عرض است. اینجا هم همین حالت دارن. اونجا میگه اون عرضه را شما نمیگوین که تعین اون جوهره است. همون جوهره متعین شده رو بهش میگم عرض. اینجا همون استعداد جوهری که اسمش هیولا هست. هیولا یعنی بالقوه محض، یعنی استعداد هر چیزی. هیچ تعینی توش نیست که استعداد چی. هر چیزی بهش اون قبول میکنه. دهنش وازست برای همین چیزی. استعدادی که این داره میگه یعنی استعداد چیز خاص. میگن در واقع نسبت بین این استعداد خاص که کیفیت است یا کیفیت ذات اضافه یا اضافه کیفیت میگن با اون استعداد جوهری که اسمش هیولاست نسبت جسم تعلیمی است به جسم طبیعی. یعنی شما همون یه چیزی در خارج دارین به نام استعداد. این استعداد را یه مبهم لباس کنین تعین خاصی برش در نظر نگیرید بهش میگن هیولا و جوهره. و اگر متعینا لحاظش بکنی بهش میگن کیفیت و عرضه. این همون را آیت تو میارن تو اینجا. خب دوباره همون حرف پیش میاد. شما اونو میگن عرض، اینا میگن جوهر. خودت نمیدید که مغایرت وجودی قبول کرده. یعنی عرض و جوهری که به اون قائم است دوتا شی باید باشن. از یه طرف هم میگن نسبت این کیفیته که عرضه با اون جوهره نسبت متعین و مبهمه. متعین و مبهم که یه چیزه، دوتا چیز نیستن که. خب پس من رو برنده دید که خودمون نقض کردیم. اینم یه نقض. نقض سوم که به این دیدگاه وارد است خدمتون عرض میشه که نقض به اضافه است. ببینین اضافه که میگن نسبت متکرره میگن. ما یه وقت نسبت ساده داریم یه وقت نسبت متکرره. نسبت متکرره که میگم یعنی یه نسبتی که با یه نسبت دیگه ملازمه همن، همیشه با هم یافت میشن به طوری که یا هر دو تا موجودن در خارج یا هیچ کدوم موجود نیستن و حتی تو ذهنم یا هر دو تا با هم درک میشن یا هیچ کدوم درک نمیشن. اینه میگن نسبت متکرر یا اضافه. مثلا ببینیم پدری و فرزندی، بالایی و پایینی. شما میگن این بالاست، اگر بگم بالایی چی بگن؟ بالایی هیچی، همطور بالا اون بیمنو. اگه این بالاست یه چیز دیگه هم هست پایینه. توجه فرمایید. پس بالایی و پایینی با هم دیگه در خارج میتونن موجود بشن یا هیچ کدوم نیستن. یعنی هیچ چیزی نداریم به بالایی متصف بشه. یا اگر چیزی در خارج به بالایی متصف شد یه چیز دیگه هم داره همونجا در خارج به پایینی متصف میشه و حتی تو ذهنم بالایی با پایینی فهمیده میشه. حالا اینا چرا تو بحث اضافه مفصل رو این بحث میشه. بحث بسیار مشکل و بسیار دقیقی است. این اضافه هیولایی است واقعا توش در رفتن و واقعا یه ذهن شناس مثل ابن سینا رو میخواد. میدونین که ابن سینا تو مسائل وجود اشتباه کم و بیشتره. ملا صدرا تو جلد نهم اسفار با احترامی که ابن سینا قائل است که مکرر احترام های عجیب غریب میذاره، مثلا پدر معنوی من و همین چیز کنید آباب معنوی من است ابن سینا. افضل الفلاسفه الذي لا یعدل زکا و زکا تیز، هیچ کس در تیز هوشی با ابن سینا تو مثلا بشر از نظری شما عادل نی، خیلی احترام بهش قائل، لطیف و ذهن چیز، لطیف و طبع. بعد با همه این حرف هم گرد ببینید چقدر اشتباه کرده، یه سری زیاد اشتباه شما میشموره، شاید 20 مورد اینجا اشتباه کرده، اینجا اشتباه کرده، اینجا اشتباه کرده تو مسئله وجودی که میاد. و بعد اولش گله میکنید، میگه این علتش نیست، ابن سینا به دنیا و همه پرداخته است، خیلی این باید تمام همشه میذاشته سو الهیات، خدا میدونه به کجا میرسید، ولی این ذهن دقیقا طبع لطیف را برد منطق نوشت، نمیدونم طبیعیات نوشت، طب نوشت، موسیقی نوشت، چی نوشت، تو همه اینام نظر داده سا. نظر بعدی هم خیلی داره تو اصلا، تا موسیقی من اینا بیاد نیست، این هر نونه که موسیقیه چیز هزار دستان ساخته، اون گفت من رو گوام های ابن سینا اینه ساختن، یعنی نظر دارد واقعا. وقتی میگه چه من حالا به ابن سینا توصیم نیست که شما حالا وزیر شدی، وکیل شدی، این حرفا قبول، اون وقت داشت پادشاه رهانی میکردن دانشمند داره به هر نحوی بود، مردن تو دربار یا اذیت میکردن، اونم گفتم اجبارت کردن دیگه، این کتاب رو که اجبارت کرد بنویسی، مجبور بودی، خواستی بشینه همش الهیات کار کنی، و خدا میدونه چقدر الهیات پیشرفت کرده بود در زمان خود. این گله رو میکنه، بعد یه بر اثر همین کاراش بود که این همه اشتباه رو کرده. ولی همین فیلسوفا که این اشکال رو دارن به ملا سر رو همشون به ابن سینا قائلن که تو ذهن شناسی مثل ابن سینا تاله نایمده، اینقدر این حیثیات ذهنی از هم خوب متمایز میکنه. من فکر نمیکنم حتی تحلیلی یا با همه کارهایی که کردن تونسته باشن این کارهایی که ابن سینا کرده است، گاهی تو منطق مخصم میگردی اونقدر چیزای ظریفی رو از هم جدا کرده که آدم تعجب میکنه و کلی باید زحمت بکشید فکر کنید تا بفهمید اصلا چی میگه دارن اینجا. تو اضافه ابن سینا یکی از همون جاهایی که ابن سینا پیش میاد خیلی عالی همین تو اضافه، و بحث اضافه بحثی هم هست که ما خیلی باهاش سر و کار داریم، صبحشون با اضافه سر و کار داریم، اصلا اضافه ذهن ما بدون اضافه فکر نمیتونه بکنه. حالا انشالله میرسیم و مفصلا توضیح میدم در حدی که من فهمیده باشم خودم، البته خیلی چیزا شام که من نفهمیده باشم. این است که ما اینجا الان نمیخوایم روش تکیه کنیم که اضافه چیست، فقط همین قد من توضیح بدم اونجا توضیحش میدم. حالا اضافه مشکلش چیه؟ اینا میگن اضافه یه معقوله، خب اضافه یا نسبت متکرر، ما نسبت هم قبلا گفتیم، گفتیم نسبت چهار مرحله داره، یکی وجود خارجی نسبت است که یه رابطه است، فقط رابطه یه سه، بعد یه مفهومی که از اون رابطه میگیرید و این رابطه را همون طور که هست به شما نشون میده، یه مفهوم حرفیه مثل در، از، این از به یه رابطه نسبت خارجی اشاره داره، به رابطه خارجی، در به یه نسبت خارجی اشاره داره، مفهوم حرفی. بعد از این مفهوم حرفی شما یه مفهوم اسمی درست میکنه، مثل از ابتدا درست میکنه، این از رو از درست شده که به همون چیزی که در خارج از اشاره میداشت اینم اشاره داره، ولی با یه فرق، ازه اون رابطه خارجی همون طور که بود به ذهن شما القا میکرد ابتداییه توش تصرف کرده، یعنی اونا یه استقلالی به اون رابطه داده، شما دارین تصورش میکنید، از این جهت اونا به ما هو هو نشون نمیده. بعد این ابتدا، انتها، ظرفیت، استعلا، همه اینا رو که تو ذهنتون دارین، بعد من یه مفهوم کلی هم از نسبت میگن، نه همه نسبت هستن، پس چهار مرحله شد. همینا تو اضافه هم که نسبت متکرر اسم میاد، شما دو تا رابطه متلازم تو خارج دارین، بعد دو تا مفهوم حرفی متلازم از اینا میگیرین، ممکن است حتی حرف مفهوم حرفی هم نگیرین، بعد دو تا مفهوم اسمی از نادرست میکنین که بهش میگن اضافه های خاص یا انواع اضافه، بعد یه مفهوم کلی اضافه درست میکنین که در رتبه 4 مفهوم اضافه، و تعریفش هم میکنین، میگن یعنی چیزی که لا یتصور الا مع طرف الاخر، طرف الاخر، اینطوری که هم تعریفش میکنین. خب وقت گفتن این یه معقوله از خودش، وقت سوال نیست که این چی تو میتونه معقوله باشه، چون شما اون چیزی معقوله، معقوله ماهیت است، ماهیت همون است که در جواب ماهو میاد، یعنی میتونه محمول واقع بشه. خب این مفهوم اضافه که شما آخر سر بهش رسیدین، این که اون رابطه خارجی، اون هویت خارجی از اشاره حکایت میکنه به ما، هو و هو حکایت نمیکنه، با اینکه ماهیت اون چیزیست که از مصداق خودش به ما هو و هو حکایت میکنه، یعنی اونو اگر در نظر بگیری، هیچ چی دیگه باش در نظر نگیری بتونه نشون بده. و خود شما میگون که شما تا عرض کردین ابتدا تو اون تصرف کرده، دیترورست به نسبت چه ابتدا میگیرید. اضافه هم همطور است. اضافه اون روابط خارجی، اضافات خارجی به ما هو و هو نشون نمیده. اونی هم که به ما هو و هو نشون میده مفهومی حرفی است که اصلا محمول واقع نمیشه در جواب ما هو واقع نمیشه. خب پس بنابراین یه مشکل داریم. شما اضافه را عرض قرار داده وجودی مغایر قائل شده، در حالی که اضافه هست وجودی مغایر ندارید. اضافه ربط است نسبته. خودت مکرر میگون نسبت ها اضافه وجودهای مغایری وجود موضوع ندارن. پس نم یه اشکال. این سه تا اشکال بر دیدگاه مغایرتی که هم به آقای طباطبایی وارد است که شأن میدونن، هم به اونا که تبایون قائلن فرق نمیکنه. خب حالا بریم سر اشکالاتی که به دیدگاه اتحادی وارده. مشکل واحد دیدگاه اتحادی. دیدگاه من این از روش میخونم، خیلی چیز نیست که سری رتشیم. دیدگاهی که بر اتحاد وجودی عرض و جوهر تاکید دارد، پیش از هر چیز باید به سه پرسش پاسخ دهد. اولش نیست که شما یه معیاری بر عرض بودن. اول همه دادیم اون هفته گفتیم عرض اون چیزیست که حال در وجود جوهره. حال محلم یکی نمیتونشن. حال نیازمند به محل است. محل بی نیاز کننده یه حال است. یه چیزی بخواد حال محل یکی باشن، یعنی خودش دارد بی نیاز میکنه، خودش متقدم بر خودش شد وجودن. اول با تعریف دونه میسازه. اول اتحاد وجودی عرض با موضوعش با معیاری که بر عرض بودن عرض وجود دارد، مبنی بر مقایرت وجود آن با وجود موضوعش، که این معیارم بر آمده از تعریف عرض است. گفتیم حالیست که محلش از بی نیازه، تعارض دارد با چنان تعریف و معیاری. چنین عرضه در حقیقت عرضه خارجی نبوده، عرضه تحلیلی میشه. پس باید به جای آن تعریف و معیار دیگری عرضه کرد، نه اینکه به آن تعریف ملتزم بود در این حال به اتحاد وجودی عرضه مورد اعتقاد داشت. مگر اینکه مقصود فیلسوفان از مغایرت وجودی معنایی باشد، اهم اون مغایرت مورد نظر نباشه که اونجا گفتی. در این صورت باید مغایرت معنی کنم. معنا چیست؟ این سوال اول چیز آقای مدرس میکنه. میگم شما تعریف عرضه چه قبول کرده؟ اون تعریف هم مغایرت رو اختصار میکنه. خب شما هم که اتحاد قائلی، اگه اون مغایرت میگم که با اتحاد شما سازگار نیست، اگه معنای دیگه مورد نظرش کو چرا نداده؟ سوال دوم، اگر عرض و جوهر در وجود اتحاد داشته باشن، لازم میاد یا هر دو با هم موجود باشن یا هر دو با هم و لا غیر. پس ممکن نخواهد بود که در که جوهر ثابت لا یتغیر باقی بماند و عرضی از اعراض آن عوض شود. در این صورت برای اعراض مفارق که این کار ناپذیرن چه توضیح بود؟ اینا شما باید اصلا اون ساعت خودت نشکال میکردید. میگفتین آقا علی مدرس که میگه اعراض مفارق با اون صورت نوعیه با یه وجود موجودن، خب ایشون چی توی وقت ما صورت نوعیه رو میبینیم موجوده از اعراض رفت. مثلا فرض کنید حرارت را ما میبینیم که هر آب حرارت را فرض بفرمایید از دست میده، توجه میکنم برودت را میگن به طور طبیعی آب برودت داره، میبینیم برودت از دست داد صورت آبی هنو هست حرارت داره. این که نشد که خودتون میگن عرض مفارق میگن که این عرض مفارق را با صورت نوعی هم لازمه که یکی هم با صورت نوعی عرض مفارق هم یکی هم. میگم عرض مفارق یعنی اون که میشه نباشد و صورت نوعی باشد. خب اگه با هم یکی هم باید یا هر دو با هم باشن یا هیچ کدوم با هم نباشن، تو با هم سازگاره؟ این اشکال باید اون بله برامر حرکت جوهری بله. اما حالا حرکت جوهری فعلا اینجا نگفتن که ایشون باید خود اینا میگفتن. یعنی ما بحث داریم جمع و جور میکنیم، نه اینکه چیزی تازه‌ای باشه. میخوام در واقع این چیزی که پراکنده اون اول بحث من گفتم اون جلسه، گفتم که یه حرفای همه جزه دند پراکنده، ما اینجا میخوام جمعش کنیم تو این فصل. اینم سوال دوم. سوال سوم، اگر عرض و جوهر در وجود اتحاد داشته باشن، چه تفاوتی میان ماهیات عرضی و معقولات ثانیه فلسفی وجود خواهد داشت؟ اگر این باشد نه ما گفتیم که فرق معقولات ثانیه با ماهیات هر دو تا وصفن، مثلا وصف ممکن و وصف صفی، اینا هر دو تا وصفن. ممکن را میگن مبدأش که امکان باشد معقول ثانی فلسفیه، سفید را که مبدأ سفیدی است مبدأش میگن ماهیت. میگم چه فرق میکنه؟ میگن ها فرقش نیه که ممکنه برای امکان یه چیزی تو خواهدت نداریم که مفهوم امکان برش هم بشه، بگم این امکان، تا بگم این عارض ماهیت شد حالا اون شد ممکن، همچه چیز نداریم. ولی در سفیده اینطور است، ما به ازای سفیدی که مبدأش است یه چیزی تو خارج داریم، اون که اضافه میشه به جسم فرپا میگم این سفیده. خب شما که الان اومدین اینجا مثل امکان کردین، گفتین که موضوع و عرض با هم دیگه با هم موجودن، با یه وجود موجودن، خب پس مثل همون شد. اینو بخواین چیکار کنین؟ این سه تا سوال، دو تا اشکال هم وارده. اشکال اولش نیست که آقا اگر عرض و جوهر با یه وجود موجود باشن، خب این که همون ترکیب اتحادی میشه که ملا صدرا میگه، میگه ملا صدرا چی کار کرد تو ترکیب اتحادی ماده و صورت؟ میگه گفت آقا وجود ماده و وجود چیز دو تا وجود نیستن، یه وجود است، دو تا مفهوم انتظام کنید. شما الان تو عرض و موضوعش هم همین رو داریم میگون، پس باید بگون اینا ترکیب اتحادی پیدا میکنن، ترکیب اتحادی هم ترکیب حقیقی است، پس مجموعه عرض و جوهر یه شیء واقعی است، نه یه به اصطلاح مرکب و یه شیء مجازی. ما الان میگم جسم یه شی، سفید یه شی، سفید چی میگم؟ سفید دیگه یه چیز اعتباریه، کل اعتباریه. اما میگم هیولا یه چی، صورت یه چی، صورت جسمی، جسم یه چیز غیر هیولا با صورت هم یه شی سومی است، یه کل حقیقی، چون در ترکیب اتحادی است اینجا انزمامی. خب شما اینجا اومدین ترکیب اتحادیش کردین، گفتین یه چی هم. خب اینا یه چی هم، پس باید این همونجا اینجا میگم پس سفیدم خودش یه واقعیتی است غیر از سفیدی و غیر از ده. اما نمیگم یه اشکال، یه اشکال رو خودیشون توجه داشته و پاسخم داده، من آدرسه شدم دیگه اینجا نهی بردم، میتونین برین ببینین تو بدایهیشون مطرح میکنه و جوابم دیدن که نه اون لازم نمیاد. اشکال دوم، اگر عرض و جوهر در وجود اتحاد داشته باشن لازم میاید. اشکال دومش هم نیست که میگه ما همه جا نمیگم که ماهیت ها، هر ماهیت نوعی با یه وجود، اصلا این که میگم ماهیات فرقشون با مقولات ثانیه نیست که ماهیات ما به ازا دارن ولی وجود مقولات ثانیه ما به ازا ندارن، یعنی چه؟ یعنی شما دو تا ماهیت نمیتونن با یه وجود موجود باشن ولی صد تا مقولات ثانیه میتونن با یه وجود موجود باشن. شما یه وجودی واحد دارین، میگن ممکنون، واحدون، بالفعلون، حادثون، علتون، لشیئن، معلولون، لشیئن آخر، همه اینا جدا چیزن با یه وجود موجودن. اما اگر گفتین که سفیدی و انسان و خرز می شود که مثلا قرمزی و گفتین ماهیت هم، باید به ازای قرمزی یه وجود خالد باشه، به ازای سفیدی یه وجود دیگه باشه، به اضافه انسان هم یه وجود دیگه باشه. خب شما آمدین گفتین که سفیدی، نه سفیده، سفیدی و جسم با یه وجود موجودن و صورت نوعی جسم، یعنی با جسم در واقع. خب پس دوتا ماهیت با یه وجود موجود شدن، اینا چیزی جواب میده؟ باز اینم صحبت نکردن. پس هر دوتا دیدگاه با اشکال مواجهن، یعنی یه نقضایی بهشون وارد شد با تعریفی که پذیرفتنده اینا. حالا چون آقای چیزم میخوان بیان جلسا، عرض میشه بچه حالا این دیدگاه بارا ما میام یه راه حل، اینجا دوتا راه حل میده و یکی از این راه حل ها مشکلی ها حل نمی کنه، یعنی هر دوتا راه حل ها میده، ایمان توضیح هم میده، باید یکش انتخاب کرد، داوریش با خودتون. من به نظرم میاد که راه حل دوم بهتر همه اقوار را جمع کنه، چون ما اصلا هدفمون از این فصل بود ببینیم فیلسوف را به عرض جوهر چی تو فکر میکنن که همه این حرف را میزنن تناقض هم تو حرف خودشون نیم بینن. هزار سال اینا بحث کردن، یکی نمیدونه این تناقض است با اون حرف قبلی. این بوده سوالمون، میخوام نمیدونم چی تو به نظر من میاد راه حل دوم بهتره. حالا میخوام یه استراحت بفرمایید، میخوام دو تا راه حل بگم، یه راه حلش نمیتونه جمع بکنه، در یه راه حل باید بعضی چیزا رو با تناقض قبول کنیم و دست از مبنامون برداریم، توی راه حل چرا میشه جمعش کرد همه رو.